أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحثمون در باره ضرورت دعا بود، استناد به این آیه کریمه کردیم که الحمد لله رب العالمین. درباره رب گفتیم که رب یعنی مالک، مدبر، پروردگار عالم، هم خالق همه اشیا هست. الله خالق و کل شیء، خالق هر چیز هست. مرحوم علامه در المیزان در توضیح الحمدلله رب العالمین چند آیه رو به عنوان مقدمه برای الحمدلله رب العالمین ذکر فرمودن که همه حمدها، سپاسها، تعریفها، تمجیدها در واقع مربوط به خداوند تبارک و تعالی است. هیچ موجودی مستقلن از خودش چیزی نداره. الله خالق و کل شیء، خداوند خالق هر چیزی هستش. اون چه که بشه بهش بگیم چیز، مخلوق خداوند تبارک و تعالی. در سوره طه داریم احسن کل شیء خلقه، در جای دیگه داریم احسن کل شیء خلقه. هر شیء، از یه طرف میگه الله خالق و کل شیء، خداوند خالق هر چیز هست، از اون طرف میفرماید هر چیزی حسن و زیبا و نیکو آفریده شده. برابر این احسنه فعل متعدی دیگه، یعنی خدا حسن کرده هر چیز رو، خدا زیبا کرده هر چیز رو، خدا زیبایی و کمال رو به هر موجودی داده. هر موجودی کمالی زیبایی داره. کمال که معنا کردیم در معرفت نفس گفتیم یعنی چی کمال؟ اون چه که منشأ اثر هست. هر توانی که هر موجود داره، هر چیزی که میتونه به نحوی منشأ اثر باشه کمال محسوب میشه. قرآن میفهمد هر چیزی که هست که اسم چیز میشه روش گذاشت زیبا و حسن هست. هر آن چیزی که در صحرا نهادیم تو زیبا بین که ما زیبا نهادیم. پس هم خالق کل شیء هست، هم کل شیء رو حسن آفریده. پس کل شیء حسنش رو از کجا برده؟ از خداوند تبارک و تعالی. در واقع اگر ما در چیزی کسی حسنی میبینیم، کمالی میبینیم، در واقع از کی داده این رو؟ حق تعالی داده این کمال و زیبایی رو، حق تعالی داده. در یک کلام ان الله جمیل، خداوند زیباست. اما مطلق تجلی که میکنه در نظام خلقت میشه این. تازه خداوند تبارک و تعالی تجلی نمیکنه مستقیم در این نظام. خداوند عوالم قبل از این رو آفریده، جبروت و ملکوت، بعد ناسوت. ناسوت تجلی برزخ هستش، یعنی اون چه که شما از زیبایی و کمال در این عالم میبینید، از لطافت، بوهای خوش، رنگ خوش، مزه خوش، لطافت، علم، کمال، عاطفه، هر چی که میبینید قطره ای از به قول آمیز اسماعیل دولابی رحمت الله تعالی علیه، یک ده میلیاردوم برزخ تجلی اون شده. این اینجور شده. ولی وقتی میبینیم از خداست، هر چه که هست در برزخ هم که ما ببینیم، در ماورای برزخ هم که ما ببینیم، بعدها میبینیم که هر چیزی تجلی خداست، کمال خداست، خدا رو نشون میده، آیه خداست. پس هر موجودی که در هستی به خدا وابسته است، هستیش و ذاتش رو از خداوند تبارک و تعالی گرفته، در کمالاتش هم وابسته به حق تعالی است. هر کمالی داره از حق تعالی گرفته، هر چی که جذب کرده از حق تعالی جذب کرده. پس هیچ موجودی نه خلقت خودش رو، نه موجودیت و هستی خودش رو و نه کمالات خودش رو مستقلن نداره. همه موجودات این ربط به حق تعالی هستن، این ربط مثل رابطه صورت ذهنی ما با ما و کسی رو داریم تصور میکنیم به ما وابسته است، هم تو وجودش هم تو کمالاتش تو همه چیزش. به محض اینکه ارتباطمون رو قطع کنیم نابود میشه، از بین میره. این معنای الحمدلله رب العالمین، یعنی همه حمد، همه سپاسها، مطلق حمدها در واقع مال خداست. برای من این وقتی که من به این گلهای قالی نگاه میکنم لذتی میبرم، بوی خوشی استشمام میکنم از عطر، رنگ خوبی رو لذت میبرم ازش، صدای خوبی رو میشنوم، کمال خوبی رو میبینم، مهربانی، عاطفه، چیزهای قشنگی که در عالم هست، کلن هر صفاتی میبینم، باید دقت بکنم که هیچ کس مستقلا خودش نداره این چیزها. همه اینها رو هم در ذاتش، در هستیش، در وجودش به خدا وابسته است، هم در کمالاتش به حق تعالی وابسته هستش. از خودش کسی چیزی نداره. اینجا هستش که انسان به این نتیجه میرسه که باید اگر تشنه هست باید تشنگیش رو با حق تعالی برطرف بکنه. انسان فقر مطلق با ظرفیت بی نهایت خلق شده، با فقر مطلق و ظرفیت بی نهایت. اینو خوب دقت بکن. تو بحث شب قدر ثابت کردیم اینو دیگه، شب عرفه، که ما طالب بی نهایت کمال هستیم. طلب هر چیزی نشانگر چی هستش؟ ظرفیت داشتن اون چیز هست. غیر از اون چهار علامت دیگه، نشون دهنده سنخیت اون چیز، نشون دهنده ظرفیت اون چیز، نشون دهنده شناخت اون چیز، نشون دهنده بهره برداری از اون چیز و نشون دهنده وجود اون چیز هست. وقتی ما بی نهایت طلبیم یعنی ظرفیت بی نهایت داریم، فقر محض هستیم. او صمد هیچ نوع بی نهایت دیگه. عقل اختزا میکنه بی نهایت غیر صمد نمیتونه باشه. بی نهایت هیچ کمالی از خارج نداره، چون خارج از بی نهایت کمالی وجود نداره که بخواد بهش بده، چیزی نیست. هر چه هست از خودش، هر چه هست از خودش. خارج از بی نهایت چیزی وجود نداره که بخواد به خدا کمالی بده. او صمد مطلق است. ما چی هستیم؟ فقیر مطلق. او پر، ما بی نهایت خالی. برای همین حضرت فرمود خداوند انسان رو اجوف آفریده. اجوف یعنی چی؟ تو خالی، یعنی بی نهایت جا داره. خب حالا بی نهایت ظرفیت و فقر مطلق در مقابل بی نهایت عظمت، کمال قرار میگیره. عقلانیت حکم کنه که وظیفش چی هست؟ وظیفش این هستش که از غیر او چیزی نخواد، چون غیر از او هیچ کسی چی؟ نداره. هر کی هرچی هم داره از او گرفته، بنابراین از او فقط آدم بخواد، از او باید بخواد. در خونه او باید بره، در خونه کسی دیگه ای نره. و عقلانیت اختزا میکنه که اگر تکبر کردی و نرفتی محروم خواهی بود. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. کسایی که تکبر میکنن از عبادت من، عبادت منظور چی بود؟ دعا. ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. کسی که از دعا، از درخواست تکبر میکنه، یعنی فقیر مطلق نسبت به غنی مطلق کبر ورزیده، میگه این داخل جهنم میشه. چرا؟ چون بهشت مال کسایی است که تو خالی بودنش رو پر کرده باشن، یعنی کمالات متناسب با بهشت رو تهیه کرده باشن. دارالسلام هستی که جای ثروتمنداست، فقرا رو راه نمیدن بهشت، فقط کسایی که میزانشون غنی و سنگینه. فمن ثقلت موازینه فهوه فی ایشت راضیه. اما کسی که خالیه نداره، افعدتهم، قرآن خیلی زیبا میگه هوا، افعدتهم هوا، قلباشون خالیه، پوچه، هیچی نداره. وقتی قلب پوچ شد، خالی شد، شما وقتی متعلق میشی به شرایط برزخ، برای شرایط زیستی بهش، هیچی نداری ببری، نخواستی که ببری اصلا، نخواستی تو راهی قرار بگیری که غنی بشی و نه از غنی مطلق خواستی، خب خود به خود فقیر. خیلی از ما هستیم در این حالی که به خدا احترام میذاریم، به اهل بیت احترام میذاریم و هی خدا خدا میکنیم و اهل بیت هم به زبان میاریم، اما تواضع و عقلانیت درخواست رو نداریم. خاکساری، تواضع، ذلت کار عقلاست. نهایت شعور انسان همین هست که ادراک بکنه فقر مطلق بودن خودش رو، یعنی بفهمه که فقیره. این برد کرده این آدم. کسی بفهمه فقیر مطلقه، میدونه باید کجا بره، جای دیگه هم نمیره. بدبخت آدم که گمان کنه چیزی داره و احساس بی‌نیازی کنه و تکبر کنه از اینکه از خدا بخواد. گفته بود دیگه، گفته بود خدای با من با عدلت رفتار کن نه با فضلت. این برام افت داره که از تو بخوای یه چیزی به من بدی، اضافه به من بدی، من کار کردم پاداشم من بهشته. بدبختی آدم همینه که اینجوری فکر بکنه. خیلی ما آدم های مقدس داریم که شجاعت خاکساری در مقابل ائمه رو ندارن، اصلا زورشون میاد از ائمه چیزی بخوان، تکبر دارن. آدم مقدسی هم درس خوندن، حوزه رفته، یا کمالات دیگه کسی که متکبر نسبت به ائمه، حسود حتی نسبت به ائمه. ما آدم مقدس داریم که نسبت به اهل بیت حسادت میکنه. بدبختی آدمه. چرا؟ چون اصلا ذات خودشو نشناخته، نمیدونه که فقیر مطلقه، نمیدونه. یعنی ماهیت و حیثیت فقر رو در خودش کشف نکرده، برای همین نمیتونه دعا بخواد. هر چقدر عقل آدم زیادتر میشه و معرفت آدم زیادتر میشه، درخواستش هم بیشتر میشه، تمناش هم بیشتر میشه، دعاش هم بیشتر میشه. گفتم جلسه قبل، شما اگر نگاه کنید هیچ کس به اندازه انبیا و ائمه دعا ندارن، هیچ کس. چرا؟ چون اونا فرزانگان عالم بودن، میدونستن در مقابل غنی مطلق قرار دارن و نباید تکبر کنن. برای همین وقتی که انسان به فقر ذاتی خودش پی میبره، مالک یوم الدین، مالک قیامت. ملک هم گفتن که ملک، البته خب بهترم هستش، ملکه یوم الدین، پادشاه، اونم تو مال اونه است، هم دنیا مال توست هم آخرت مال توست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ایاک نعبود و ایاک نستعین، فقط از تو، فقط تو رو عبادت میکنیم، فقط در مقابل تو خاکساری میکنیم، فقط تو رو پرستش میکنیم، فقط و ایاک نستعین، از تو کمک میخوام. لذا یکی از خصوصیت های دعا این است که قدرتمند میکنه شخص رو. افرادی که با دعا سر و کار دارن قوی تر از بقیه آدم ها هست. اونا که کمتر در زندگیشون دعا هست، این آدم های زودرنج، عصبی، کم حوصله، بی حوصله، زود زمین میخورن تو زندگیشون. ولی کسی که سابقه داره تو طول روز بارها میره در خونه غنی مطلق، خود این نفس ارتباط، نفس ارتباط قدرتمند میکنه در مقابل غنی وایسه کسی. برای همین قرآن میفرماید استعینوا بالصبر و الصلاة، با صبر و نماز کمک بگیرید. شما در نماز دعا میکنید دیگه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آه اهدنا الصراط المستقیم، تو فقط میتونی هدایت بکنی، آه هدایت. این فقر، وقتی انسان فقر ذاتی خودشون میفهمه، نمازم خوب میتونه بخونه. نماز این باید ما تمرین بکنیم، این باید تمرین کنیم. اینجوری نیست که حالا من بگم شما هم بشید، باید خیلی آدم کار بکنه، زحمت بکشه تا یواش یواش کیمیای فقر بیاد به سراغش. پیغمبر فهمو چی؟ الفقر رو فخری، فقر افتخار من است. خیلی مهمه تا یه نفر اگه به کیمیای فقر برسه یه کسی، به کیمیای ذلت برسه یه کسی، اوج میگیره میره بالا. هر کس هر جا توقف در کارش حاصل شد، عقبگرد براش پیش اومد، قساوت قلب پیدا کرد، موفقیتش رو از دست داد، قلبش تیره شد، هر وقت اینجوری شد اونجایی بوده که یه نگاه به خودش کرده. به محضی به خودت نگاه کنی و به توانات و کمالاتت سقوط میکنی. شیطان شما نگاه بکنید، خدا بهش میگه من دارم به تو میگم سجده کن. خلقتنی من نار و خلقتهو من تین. من آتش، از آتشم، اون از گلم، چجوری من به اون سجده کنم؟ من قوی ترم. همیشه اینجوریست. وقتی میخوایم وظایفمون رو در مقابل همسرمون انجام بدیم، همسرمون رو میبینیم به جای اینکه خدا رو ببینیم، خب شکست میخوریم دیگه، میشه تکبر، میشه سقوط. میخوایم وظیفه‌مون در مقابل فرزندمون انجام بدیم، با بچه‌مون میگه این بچه اینجوری، منم وظیفه‌مو حالا اینجوری میکنم باشه. نمیدونم که خدا به من میگه چه جوری رفتار کن با همسرت، با فرزندت، با پدرت، با مادرت. خداوند میفهمد اگر پدرت و مادرت ولو کانا ظالما، اگر ظالم هم بودن، شما باید کوتاهی. آدم عاقل میفهمه این یعنی چی. کوتاه اومدن براش در مقابل پدر مادر نیست، در مقابل کیه؟ حق تعالی است. برد میکنه و اوج میگیره، برد میکنه و اوج میگیره. آدم بیشعور، آدم احمق کسیست که اینجوری به کمالات خودش نگاه میکنه و وظایفش در مقابل دیگران انجام نمیده. شکست میخوره. باید وقتی کسی میفهمه فقیر مطلق هست، همه چی براش راحت میشه، همه چیز براش راحت میشه. ماهیت زندگی ما عبد بودن، ما عبد هستیم. عبد یعنی از خودش هیچ اختیار و اراده‌ای نداره. وقتی شما با تمرین بکنی، وقتی مثلا تعقیب نماز عصر میخونی، حتی با حضور قلب، درجه اول این هستش که اول با حضور قلب بخونی و درجه بعد این هستش که اون چه که میگی رو باور کرده باشی و همون رو نشون بدی در مقابل خدا. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال و الاکرام و اسأله ان یتوب علی، میخوام که برگردی به سوی من. خدای رو تو به من کن. ولا تصرف عنی بچه، خدا رو تو بر نگرد. ان یتوب علی توبت عبد ذلیل. ها ذلیل، این ذلت رو باید نشون بدی، نه با تکبرم دست بی بالا بگی توبت عبد ذلیل رسمی بخونی. بیا این ذلت رو نشون بده. تا زمانی که آدم وجودش به سجده برسه طول میکشه. ما بدنن سجده میکنیم، خوبه این، بدبخونه که بدنش هم سجده نمیکنه و نماز نمیخونه، ولی حالا خوبه این مقدار سجده خوبه. تا اونجایی که آدم به جایی برسه که عقلش به سجده بیفته در مقابل حق تعالی و من نکنه، من تشخیص میدم اینجوری، من تشخیص میدم اینجوری نباشه، دلش به خضوع بیفته، خیلی زیباست. عایشه میگه شب اومدم، یکی دیگه از زنهای پیغمبر استش، شب نیمه شبا میگه دیدم رسول خدا افتاده روی خاک. پیغمبر دیگه میفهمه خدا یعنی کیست. هیچ کس با خداوند مثل پیغمبر برخورد نکرده، هیچ کس نتونسته مثل پیغمبر با خدا حرف بزنه به اندازه پیغمبر. هیچ کس خدا رو نشناخت. سجد لکه سوادی و خیالی و بیازی، خدایا همه چیزم برای تو سجده میکنه، جسمم، روحم، خیالم، همه چیزم، سرم، همه چیزم برای تو سجده میکنه. اون آیه شریفه رو نگاه کنید، یسجد لله ما فی السماوات و الارض، هر چیزی که در آسمان و زمین هست برای خدا سجده میکنه. طول میکشه ولی خوبه آدم یواش یواش تمرین کنه تا دست از این معنیت رو بده. ما خیلی بدبخت هستیم، معنیت هامون وحشتناک بالاست. شما اگه کسی واقعا حواسش به فقر خودش باشه، دو رکعت نماز خیلی بهش حال میده. اینو در مقابل کی ایستاده؟ وقتی به رکوع میاد، وقتی به سجده میاد، همه وجودش میره رو سجده، همه وجودش به سجده میفته. یه احمقی رو دیدم گفتش که دعای ماه شعبان که ما میخونیم اینجوری دستمون رو محاسنمون میگیریم، یا من یا ذل جلال و الاکرام یا ذن اما اولجو، این حالت که میدونید چی هستش؟ این حالت حالتی هستش که ادای چی رو در ما یاریم؟ سگو که وقتی که خواستش رو داره دومش رو تکون میده. اینه بهش برخورده بود، میگفتش که من جلو خدا بیام اینجوری کنم؟ این فکر میکنه خدا ازش خواسته که، خدا از ما نخواسته ما با حقیقت انسانیمون در مقابل او سجده بکنیم و حقیقت انسانی رو در مقابل او کوچک کنیم، چون حقیقت انسانی ما از کیه؟ از خود خداست. او هیچ وقت کوچک نمیشه که. خدا از ما خواسته با طبیعت ذلت ببریم اونجا. طبیعتتو خار کن. وقتی اینجوری میکنی خیلی اوج میگیری، ادای سگو در میاری. اونی که خواسته تو این کارو بکنی، دوستت داشته که خواسته این کارو کنی، خواسته طبیعتتو بکنه ازت که بیای تو بغلش. دیدی وقتی گاهی وقتا یه کسی آدمو دوست داره، دوروبریای مزاحم آدم رو از دور میکنه از آدم تا بتونه آدمو چنگ بیاره، به دست بیاره. خدا اینجوریه. لیلی از مجنون بس این مجنون تر است. دوست داره مال خودش باشه، کما که مال خودش هستی. وقتی میگه سجده کن، کوچیک کن، چی میخوای کوچیک کنی؟ میگه طبیعتتو بکن بنداز کنار، خودت بیا. ما رمزون وقتی میگه نخور، خیلی بهشون برمیخوره، میگه آخه برای چی خدا هی ما رو محدود کرده؟ خب خدا که تو رو محدود نکرده که. خدا چی رو محدود کرده؟ طبیعتو. به طبیعت میگه نه، یا تو اینجا جات نیستش، طبیعتو بذار کنار، خودت اوریان بیا تو بغل من. اوریان بیا، خالص خودت بیا، تمام فطرت بیا تو مهمانی، چون مهمانی جای بزرگانه. ماشین و قاطر رو که تو مهمانی نمیبرن که. ماشین و قاطر رو کجا میبندن؟ پارکینگ و استبل و اینا. خودت بیا تو مهمانی. حالا بعضی بهشون برمیخوره، میگه خدای آخه تو بیکار بودی، این همه جای خوش آب و هوا خونت رو برداشتی بودی گوشی وسط عربستان تو این کبیر لم یزرع، آخه اونجا جای تو رفتی خونه انتخاب کردی؟ نمیدونه که اونجا جای برای این کار، اونجا جای برای که طبیعت کنده بشه فطرت. میگه چرا حجاب رو وضع کردی؟ آره با همینجوری دلمون پاکه دیگه، این خانم هایی هستن که بی حجاب هم، یعنی دلمون پاکه با خدا. نه با این حجاب برای مزاحمت تو نذاشته، این حجاب رو گذاشته برای که شدت این کنده شدن طبیعت و فطرت از هم زیاد باشه، راحت تر بتونی بیای، بی درد سر بتونی بیای. عبادت اصلا برای همینه، هر چی عبادت سنگین تر میشه اوج بیشتره دیگه. اوج بیشتره. ما که نمیفهمیم که این اعمال مثلا ام داوود، اعمال ام داوود چی آخه؟ این مثلا یه صبح تا غروب ما ام داوود انجام میدیم، یه صبح تا غروب، یعنی یه صبح تا غروب تو میکده باشی بعد مگه؟ تو پای تلویزیون یه 5 ساعت وقت میذاری حالیت هم نمیشه؟ یه توی عروسی و جشن میری 10 ساعت وقتت اونجا گرفته میشه، اصلا متوجه گذشته زمان نمیشه؟ با محبوبت معشوقت خلوت میکنی ساعت ها نمیفهم. اعمال ام داوود مال عاشقه، مال عاشقه، مال کسی من نداره. اونجوری مال خود ام داوده. اینجوریه دیگه. اعمال نیمه شعبان داریم ما، مفصل تا صبح، ما شب جمعه آخر چقدر قرائت قرآن و دعا گوشه، کی میرسه اینا رو بخونه؟ چرا؟ عاشق میرسه بخونه. خدا رحمه خود مرحوم کمپانی رو، میرفت در مقابل امیرالمومنین علیه السلام، میستاد تو حرم 1000 مرتبه سوره انا انزلنا میخون، 1000 مرتبه. بعد یه شعری داره، خود شعر قشنگی است، اینو زمزمه میکرد، یادم رفت کسی یادش هست بخونه، که گرچه روسیه هم، به حال مسیحیت کارم روسیه هم، خواجه مگر غلام سیاه ندارد. غلام سیاه هستیم در مقابل امیرالمومنین علیه السلام. اینجوری اوج میگرفتن دیگه اینها. یعنی فهم همه هستی، فهم نظام خلقت، از اون طرف جهان بینید درست باشه، بفهمی او کیه، بعد بفهمی خودت کی هستی. این که در روایت داریم من عرف نفسه فقط عرف ربه، دو جهته. من دو جهتشم گفتم دیگه، هم در معرفت نفس جهات مثبت رو گفتم، جهات ایجابی، هم جهات سلبی رو گفتم. در معرفت نفس شما وقتی که میرید جلو میفهمید که خودتو که میشناسی میفهمی شبیه خدا هستی، مثل خدایی. خدا چیه بگه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، نه چرت میزنه نه خواب داره. به نفس نگاه کنید، ببین نفست هم همینجوری، نفس شما نه چرت میزنه و نه میخوابه. لا یشغله شأنٌ عن شأن، ببین نفس تو هم همینجوری هستش. هی شباهتاتو با خدا میفهمی. این کجاست؟ تو فهم فطرته. وقتی فطرت رو مطالعه میکنی شبیه خدایی، پس میتونی مثل خدا بشی. ولی وقتی طبیعت رو مطالعه میکنی میفهمی او غنی مطلقه، تو چی هستی؟ تو فقیر مطلق هستی. از این طرف آدم میفهم او مولاست، تو عبدی، او غفوره، تو مذنبی. اینا رو میفهمی. نسبت های زیبایی که امیرالمومنین علیه السلام در دعای سبا هم دارن، در دعاهای دیگه شون هم دارن، شبای ماه رمضان هم میخونن مولا یا مولا. شروع کنیم اون خودتو معرفی میکنیم. در دعای عرفه سید الشهدا هم روز عرفه داریم، انا الذی اسأت، انا الذی اخطأت، من اونیم که خطا کردم، من اونیم که بد کردم. میگه بعد میگه انت الذی، تو اونی هستی که اینجوری هستی، تو اونی هستی که اینجوری هستی. معرفی میکنه. ما در نماز شریفترین سوره هایی که میتونیم بخونیم غیر از حمد که واجبه، سوره توحیده که شناسنامه خداست. خیلی زیباست سوره توحید. قل هو الله احد، اینو معنا کردم دیگه، قل هو الله احد و چجوری از نفس بیرون بگیرید. شب عرفه توضیح دادم. الله الصمد، صمد مطلق. یه دور شناسنامه خدا رو مرور کن، کیف میکنه آدم با یه همچین خدایی داره، کیف میکنه. حتی اونجا هم که میخواد ذلت خودش رو بروز بده، ذلت خودش رو بگه، توبت عبد ذلیل باعث فقیر مسکین، میخواد بگه مسکین مسکین، هیچ لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، هیچی از خودم نداره. وقتی میخواد اینو بگه قبلش میگه چی؟ استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم. یه خدای اینجوری به این ماهی، یه خدای به این خوشگلی، یه خدای به این خوبی، حی قیوم، همه چی دست خودشه، نمیمیره الحمدلله، نمیمیره، هست، نگرانی نداریم الحمدلله. شکر خدا که نگرانی نداریم، شکر خدا که نگرانی نداریم. میدونیم برمیگردیم پیش خدا. این خیلی مژده قشنگیه که ما برمیگردیم اونجایی که بودیم، از این حالت فقر در میاییم، لله هستیم ما، برمیگردیم پیش صاحب اصلیم. خیلی مژده بزرگی هستش. قرآن وقتی که میخواد بترسونه راجع به قیامت و راجع به مردن، آخر آیه اینجوری میکنه و بشر المؤمنین، بشارت بده به مؤمنین که برمیگردن پیش ما. بگو مؤمن خیلی تو دنیا قصه میخوره، اذیت میشه، تحمل کنه چند روزی، بعد میاد پیش خودم. چقدر کیف داره آدم میدونه که یه روزی از دست این خستگی ها در میاد، از این قصه ها، از این بدی ها، از این محدودیت ها، از این تاریکی ها، از این غم ها نجات پیدا میکنه. یه روزی میره پیش خود خدا، چه کیفی داره. و بشر المؤمن، بشارت بده به مؤمنین که میان پیش خدا. خب دیگه دعا نکنیم ما؟ باید دعا بکنیم. کسی که حقیقت خودش رو درک میکنه بیشتر از هر کسی دیگه دعا میکنه. ذکر زیاده، دعای زیاده، دعا خوندن زیاده. ما به بعضی عزیزان گفتیم با شما مثلا اول صبح که خونه میاد برای که سعادت دنیا آخرتون تضمین کنید، حداقل دعای روز رو بخون. بعضی ها همیشه موفق نمیشن بخونن. چند دقیقه مگه وقت میبره عزیز من؟ بیشتر از 3 دقیقه 4 دقیقه دعای روز طول میکشه. اینم نمیخوای بخونی؟ بعد از نماز صبح مفاتیح رو همت کن، باز کن، فارسی بخون، اونه که عربی بلد نیست، اون که عربی میفهمه عربی بخون. بخون قشنگه. امروز دعای امروز انقدر شنبه، شما نگاه بکنید. ان شاء الله یه روزی بشه این دعاها رو مرور بکنیم. مرور بکنیم. تعقیب نماز ظهر ببین چقدر قشنگه.
لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش الکریم، الحمد لله رب العالمین، اللهم انی اسالک، اتو میخوام موجبات رحمتک، همه موجبات رحمت رو از تو میخوام، و عظائم مغفرتک، و الغنیمت من کل بر، و سلامت من کل اسم. این چقدر قشنگه؟ یه ظهر آدم نماز میخونه یه تعقیب اینجوری، خدایا از تو میخوام از همه خوبی ها من غنیمت بگیرم، از همه گناه ها در امان باشم. اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته، خدایا دیگه برای من هیچ گناهی باقی نگذار، هر گناهی کرده ببر. لا تدع لی ذنبا الا غفرته، لا غم من الا اذهبته، هر غمی دارم ببر، هر دشمنی دارم دفعش بکن. آخرش میگه چی؟ ما به نام نعمت فمه، هیچ نعمتی من ندارم من که از طرف خودت، لا اله الا انت. ها قشنگه دیگه. اینا ظهر خیلی نماز مهمیه، گذاشتن اینجا برای ما، شما یه تعقیب نماز ظهر بخونی همچین رفو میشی، همچین سرحال میایی، یه تعقیب نماز ظهر بخونی، چون همه یه حقیقت اون طرف و این طرف رو به تو این دعا گفتن. نماز عصر میخونی میبینی همینجور، نماز صبح میخونی میبینی همینجور، تعقیب نماز عشا میخونی، اللهم انه ليس لي علم بموضع رزقي وانما اطلبه بخطرات تخطر على قلبي فاجول في طلبه البلدان فانا في موت انا طالب كالحيران لا ادري افي سهل ام في جبل ام في بر ام في بحر و على يدي من و من قبل من. خدایا من اون چیزی که میخوام دارم همینجوری تلاش میکنم چیزی که میخوام به دست بیارم. لیس لی علمون به موضع رزقی، واقعا نمیدونم کجاست رزق من، کدوم کارو بکنم که وقتم تلف نشه، عمرم تلف نشه، و تو اون چیزهایی که میخوام از صبح که پا بشم متحیرم، نمیدونم باید برم کجا خواسته همو به دست بیارم، پیش کی برم، چی بخرم، چی بخونم، با کی ازدواج بکنم، با کی رفیق بشم، کجا درس بخونم، چه کتابی بخونم، هر چی میخوام نمیدونم خودم. و انا فی ما انا طالبون کل حیران، خدا من در اون چیزهایی که میخوام متحیرم، کل حیران، لا ادری، نمیدونم تو صحراست، تو کوه، تو دریاست، تو خشکیه، و علی یدی من، نمیدونم به دست کیه خواستم تو این دنیا، و من قبل من، نمیدونم در به عهده کیه. نماز عشاء رو چقدر قشنگه. آخرش میگه ولا تو اننی فی ما لم تقدر فیه رزقا فانک غنی عن عذابی و انا فقیر الی رحمتک، خدای جایی که روزی من نیست بی خود من نرم علافشم، سخت نشه به من برم یه عمر زحمت بکشم، چند سال وقت بذارم، جاهایی که به دردم نمیخوره کاری بریز، چیزی بخونم به دردم نخوره، کاری بکنم که روزیم تو اون نباشه، عمرم تلف باشه، به ضررم باشه، شغلی انتخاب بکنم که مناسبم نباشه، همسری انتخاب بکنم که به ضررم تموم بشه، و و و و خدایا فلا تو اننی، منو به زحمت ننداز خدایا. چقدر قشنگه آدم به خدا بگه خدا تو اگه نباشی من بدبختم، من از صبح تا شب حیرانم، هی هر روز یه چیزی رو انتخاب میکنم، فردا دلمو میزنه میرم یه جایی فهم اینجا هم روزی نشد، اونجا اینم نشد، اینم نشد، اینم نشد، اینم نشد، تا آخر عمر مثل موش آزمایشگاهی هی باید امتحان کنم. خدایا تو نخوا من زحمت بیفتم. ولا تو عدننی به طلب مالم تو قدر فیه رزق، اونجایی که رزق من روزی نکردی، تقدیر نکردی، من وقتم تلف نشه. فانک غنی عن عذابی، خدای تو از این که من عذاب بکشم بی نیازی، نخواهم به درد سر بیفته. و انا فقیر الی رحمتک، من محتاج و فقیر رحمت تو هست. خدای من اگه علم دارم فکر نکنی با علمم میتونم مشکلاتمو حل بکنم، اگه تقوا دارم یا چیزی دارم، اینجوری نیست، تو باید این کارو بکن، تو باید این کارو بکن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، استادو میفرمود که شبا با علامه کلاس داشتیم، یه جلسه بود، یه آقایی گفت هفته بعد منزل ماست کلاس جلسه، بعد گفتم اون کوچه تاریک، اون موقع که برق نبود امکانات برقی اینجوری تو کوچه روشن بکنن، تاریک، آقا پیرمرده، یه کسی زودتر بیاد یه دست آقا رو بگیره با ماشین تا یه جایی ببرن چراغی روشن کنن که آقا نخوره زمین. علامه فرمودود مگر ما در روز با نور خورشید میبینیم که در شب نتوانیم ببینیم؟ میفهمی یعنی چی؟ میفهمی یعنی چی؟ بیا من روز به خورشیدشم اعتماد دارم که اون کمک کنه من ببینم. من میگم خدایا ببینم. ما خیلی وقتا تو روزم میخوریم زمین بدبخت، تو روزم میخوریم زمین. استاد ما میفهمود علامه از چشاش نور میده بیرون، مطالعه میکنه، شب چراغ نیاز نداره، چراغ هر وقت میخواد چشاشو میتابونه رو کاغذ میخونه، چون میگه خدا باید به تابونه نور بده، خدا باید بده. اونا که عملیات اومدن جبهه میدونن یعنی چی. مثلا مثل مسلم بن عقیل اومده باشه میفهمه. مسلم بن عقیل توی سنگلاخا توی چیارای کوما احتیاج به نور داشتیم، مهتاب میشد، احتیاج میبینیم توی سطح صاف صحرا ابر میومد، به هرچی میخواستیم اون میومد، هرچی که احتیاجش اون بده برای ما انجام میشد. میخواستیم دشمن نبینن، اون نمیدیدن. گفتم من بهتون که شبای شناسایی، یه شب اولی شبم بود، بچه بودم، خب 17 سالم بود، این چیز حالیم نبود. وقتی داشتم مینا رو خونسا میکردم کنار سنگر عراقی ها، کیدا عراقی اومدن جلو دارم نگاه میکنم، بهم اصلا هم دستشون، گفتم خب پس یارم دیگه به ما هم تو آموزش یاد دادن اینجوری جا باید بزنید و فرار کنین، اسیر نشید. منم شلیک کنم، فرمانده یه پس کرده زد، گفت نمیبینه تو رو، کار تو بکن، به خدا بگو خدای نبینه. و جعلنا من بین ایدیهم سدا، آیه رو بخون نمیبینه. ما اعتقاد نداشتیم، فرماندهمون اعتقاد داشت، میخون دشمن نمیدیدش. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون. میخوای نبینه؟ میگیم نبینه. یکی از اولیای خدا بود، مریضی بردیم پیشش، گفتیم خیلی وقت مریض گرفتاره. گفت چی عزیزم؟ گفت درد میکنه. گفت خب من میگم دیگه درد نگیره، میگم دیگه درد نگیره، چون خودش نمیگه که. خدا رحمت کنه مرحوم معزی رو، یه شبی بهش گفتم فلانی مریضه، گفت رسیدیم اونجا یه دونه حمد بخون به قند بهش بده خوب میشه. رفتی تهران به حمد از طرف من بخون، تو زن از طرف من بخون خوب میشه. آدم وقتی میگه خدا میده، خیلی قشنگه میگه خدا میده. وقتی به توانایی خود، چند شبی با خانم هم داشتیم صحبت میکردیم، یه خواستگاری اومده بود برای دختر ما، به خانم هم گفتم که من به همه مشاوره میدم تو انتخاب همسر، کلاس میثاق گذاشتیم، برای میلیون ها نفر از تلویزیون صحبت میکنیم که مثلا چیکار بکنن چیکار کنن برای ازدواج دختره رو پسرم، ولی وقتی به خودم نگاه میکنم میگم عرضه انتخاب داماد ندارم، نمیتونم. گفتم فکر نکنیم ما سواد داریم، ما خانوم تو حوزه درس خوندیم، با مردم مشاوره میدیم، اینا درسته، این عقلانیت ها، اینا رو باید رعایت بکنی، ولی دستتو ببر بالا دعا کن. ما آدمایی میبینیم که نه سواد داره نه درس خوند، کارگره، موقعی که میخواد دختراشو شوهر بده میگه خدایا به حق فاطمه زهرا یه داماد خوب نصیب میکن، نه همه دامادا دست گل خوب. آقا هم داریم خیلی، استاد دانشگاه است، به همه مشاوره میده، اینا به داماد گیرش میاد افتضاح، یه عروس گیرش میاد افتضاح، بچه هاش افتضاح. چون هی گفتن ما سواد داریم، تحصیلات داریم، تربیت ما میکنیم، ما شعور تربیت داریم. و اینی علا تربیت امام سجاد در دعای برای فرزندانش میگه خدای تو کمکم کن، من تربیت کنم اینا رو، تو کمک کن. من بعضی این مادران میان مشاوره، میگن شوهرم اینجوری، بچه‌م اینجوری، حالا من راهکارهای عقلی رو بهشون میگیم، ولی میگن برو دعا کن، خیلی خوبه برای بچه‌ت دعا کنی. یا میاد میگه شوهر من یه دفعه منقلب شد، یه دفعه خوب شد، بچه‌م یه دفعه اینجوری شد، دعا بهت بکن. آقا اینجوری نیست که ما همیشه بگیم که ما یک چی کار بکنیم، او یه معدن بی پایان از رحمت مغفرت، مقلب القلوب دیگه، یا مقلب القلوب والابصار. فهمود قلب انسان، قلب مؤمن لای دوتا انگشت خداست، یه اینجوری کنه برمیگرده، هر وقت بخواد برمیگرده. دیدی شما قلبای خودتون رو همینجوری برگردون خدا دیگه، مگه نه؟ مگه شما با کمال و معرفت و تقواتون اینجوری شدید؟ نه. یه موقع چه بسا توی شما کسایی باشن که پدراتون هیچ سنخیتی با دین نداشته باشن، مادراتون هیچ سنخیتی نداشته باشن، شوهراتون سنخیت نداشته باشن، همسراتون سنخیت نداشتن، و چی شد خدا دلای شما رو برگردون؟ شما خودتون عرضه داشتید این کار رو بکنید، بیاید تو مسجد و نماز بخونید، خ خودتون عرضه داشتید بیاید روزه بگیرید؟ خودتون عرضه داشتید بیاید بگید یا الله؟ نه. خودتون عرضه دارید بیاید حرم؟ به خدا اگه اینجوری باشه. ولکن الاول من المذکور و ثانی من الذاکر. اول ما یاد دل شما رو میکنیم، بعد شما عرضه پیدا میکنید یاد ما رو بکنید. اول ما یاد میکنیم. برای این همش دست اونه. مواظب باشیم. ما ضمن اینکه دستورات اسلام رو رعایت میکنیم، از مکتب درخواست حماقت نکنیم، خودمون رو محروم بکنیم. مکتب درخواست خیلی خوب، خیلی خوب. بعضی آدم ها میبینی دو ساعت کار میکنن، کار خوب میکنن، وظیفهشون عمل میکنن، دستورات عقلانی رو عمل میکنن، بعد دعا میکنن، میبینی همه موفق تر هستن. بعضی ها نه، فقط دستورات خوب اجرا میکنن، آدم های خیلی اتو کشیده و عقلانی به قول خودشون، اما عرضه نداره ذلت بره پیش امام رضا، عرضه نداره بره پابوس خانم معصومه، عرضه نداره بره حضرت عبدالعظیم عتبه رو ببوسه. نمیتونه بکنه کار. اگرم بره خیلی با اتو کشیده میره اونجا یه سلام میکنه، انگار مثلا حالا یه آدمی رو احترام از ادب یا میاد بره، نمیتونه بره بخواد، نمیتونه بره به سیدالکریم بگه آقا بده. خب محروم میکنه خودش رو، محروم میکنه. بیچارگی ماها این است. ماها تو عالی ترین حالت های علمی، عقلی، معرفتی، معنویمون باز آدمای متکبری هستیم. باید اینو بذاریم کنار. خوش به حال کسی که تمام وجودش فقر و سوال بشه. به میزانی که سوال میشی بهت میدن، توجه فرمودی؟ به میزانی که درخواست میکنی و ظرفیت میبری با ذلت اینجوری میکنی. یا ایها العزیز قد مسنا و اهلنا الضر. آیه قشنگیه که برادران یوسف به یوسف گفتن یا ایها العزیز قد مسنا و اهلنا الضر. ما خانوادمون بیچاره این سخت بهمون گذاشته. فاوف لنا الکیل، به ما بده، کیل ما رو پر کن، پر کن برای ما بریز، هیچی نداری. گداها رو دیدی چقدر خوب گدایی میکنن؟ آن چقدر قشنگ ذلت میرسونه، چقدر قشنگ میتونه نمایش بدن. ما عرضه نداریم برای غنی مطلق این کار رو کنیم. بدبختیم به خدا، بدبختیم. حالا خدا رو یاد میده اینجا که میخوای حرف بزنی اینجوری حرف بزن: الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم یعنی قشنگه، یعنی اون که صمد همه چی دستش هست، مهربون هم هست، میده هم به کفار میده، رحیم هست به مؤمنین هم ویژه میده. مالک یوم الدین، صاحب ابدیت. حالا چی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو کمک کن، تو نگهدار، تو هدایت بکن. وقتی آدم میخواد تکیه کنه به تقوا و علم خودش، بدبخت میشه. هر چقدر معرفت میره بالا، این چیزا فراموش میشه. این چیزا فراموش میشه. آدم فقط یه چیز میبینه، یه فقیر مطلق، یه غنی مطلق. و میگه تو فقیری، غنی مطلق، منم فقیرم. دعاهای قشنگ ائمه این بوده، دعاهای قشنگش. میگه دیدم حضرت آمد چند ساعت در کنار کعبه دعا کرد و اینا. آخرین کارش، مهمترین کارش، سر به سجده گذاشت، گفت الهی از و زب و بلدک فلیحسن الاف و بلدک. خدایا گناه من خیلی بزرگ، ولی قشنگی که تو منو ببخشی. فلیحسن الاف و بلدک، قشنگی ترین هستش که تو منو ببخشی. این معصوم ببین چقدر قشنگ میگه. معصوم میفهمه کیه و میفهمه او کیه. اما هیچ کس جز او نمیتونه گناه ها رو ببخشه. ما علت عقب موندگیمون همینه، علت که بیچاره ایم همینه، علت که رجب میاد نمیفهمیم رجب اومده، نمیتونیم در ضیافت رجب شرکت کنیم، راهمون نمیده، چون زبان مجلس رو بلد نیستیم. زبان مجلس ذلت است، خاری است، فقر بردن. ما بلد نیست. گداها ناگهان چه با پر روی میرن از شاه میگیرن، بلده، اونا بلدن بگیرن، چون زبان مجلس رو بلده. ما نه، ما بدبختیم، نه میفهمیم رجب چیه، نه آمدن شعبان رو میفهمیم، نه ضیافت و مهمانی خدا رو میفهمیم در ماه مبارک، چون بلد نیستیم. چون یه عمر کار کردیم، عبادت کردیم، درس خوندیم، هنوز بلد نیستیم، این زبان رو بلد نیستیم. ادبیات خواستن از خدا، زبان خواستن از دعا، زبان خاصیست. تو باید با حقیقت خودت دعا کنی. دعا این که میگن باید از قلب بیاد بهش توجه کنی، یعنی با حسی خودت بیا، ادا در نیار. نه رو بگو که آقا من البته نیازی ندارم، دیدی بعضی اینجوری میکنن، اینا یه جوری میخوان هم گدایی کنن هم همیشه خورد نشن، با دست پس میزنن با پا پیش میکشن. با خدا نمیشه از این فیلم بازی کرد. حقیقتت فقر، فقر بردار بر اونجا ببین، اگه نداد، اگه عزیز نشدی، همه عزت، همه نوازش، همه شیرینی تحویل گرفتن باید نستش تو با ادبی یا با زبان خودت بری پیش خدا. عزیز من دقت میکنی؟ تو که نمیتونی بشینی تعقیبات نماز بخونی، تو که یه 100 تا صلوات تو روز نمیتونی بفرستی، تو که استغفاراتو نمیتونی بگی بعد از نماز عصرت هنوز گرفتاری، تو که دعای قبل از خوابتو نمیتونی بخونی، دعای روزتو نمیخونی، زیارت روزتو نمیخونی. زیارت روز چقدر قشنگ بود امروز، به رسول خدا عرض میکردیم آزایا او بسف، امروز آقا شب بس روز توه و انا ضعیفوک، من مهمان تو هستم، به تو پناه آوردم، فعزفنی و عجرنی، پذیرایی کن از من، پناه هم بده آقا. پناه برای کسی خودش پناه میده، راستی از روی صدق نیت به رسول خدا. آقا رسول خدا چجوری پناه میده بشون، هزاران خطر رو ازت برطرف میکن. ما این زبان رو بلد نیستیم، برای همین هم گرفتاریم، برای همین گرفتاریم. نکبت وجودمون رو میده، عقب افتادگی وجودمون رو میگیره و خب میبازیم. خب من یک کتاب رو برای شما، برای که سرمایه علمی باشه برای شما عزیزان، یک کتاب رو به عنوان کتاب درسی این جلسه در نظر گرفتم که شرح صحیفه سجادی است، به نام شهود و شناخت. خیلی کتاب زیبایی هست، مال استاد خودمونم هستش، ولی کتاب متاسفانه من تماس گرفتم که برای شما عزیزان بیارن، مثل که چاپش تمام شده. حالا دارم پیگیری میکنم که بتونم به تعداد شما گیر بیارم. کتاب معرفی میکنم، خودم در تلاش هستم که انشالله زودتر برای شما بگیرم. ولی این کتاب ما مبنا قرار میدیم در کلاس که شما لااقل شیوه درس خوندنتون سخنرانی و منبر نباشه، بیشتر یه بحث علمی مدرسه‌ای و دانشگاهی داشته باشید، که بدونید که یک کتاب مهمی رو، یک متنی رو تمام کردید، این متن برای شما بیشتر میمونه. اسم کتاب هست شهود و شناخت، که شرح 10 دعای اول صحیفه است. البته مقدمه بسیار زیبایی، 135 صفحه مقدمه زیبا در مورد دعا دارن که من حیفم میاد این مقدمه رو برای شما نگم. شما اگه کتاب داشته باشید ما راحت تر میتونیم بخونیم و تون تون رد شیم، اگر نداشته باشید من حالا همینجوری توضیح میدم براتون تا انشالله برسیم به متن دعاها. این استاد ممدوحی هستن، آیت الله حسن ممدوحی، که در رادیو هم ایشون شرح صحیفه میگن و بسیار قابل استفاده هستش. انتشاراتش هم از دوستان اون هست، اتفاقا از خود شاگردان ایشون هم هستن، که حالا من زنگ زدم بلکه ایشالله بتونیم تهیه کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.